pour ma révélation merci. Donc tu es pour ce chien-là. Parce que le temps pour l'entraîner. L'entraîner en cours. ادامه داره ولی خب هر چی سر جای خودش میشه.
راجش گفتم بپرسم که یکی از این فقط وجود در شرایط خوبه. اگه فرض بگیریم که اون هم چیزی حاکم بشه چه دستاوردی ممکن داشته باشه؟ یعنی فقط وجود در کار یعنی چه دستاوردی میاد که بیشتر از
حالا خب طبیعیه که مثلا دستاورد اولش این که رابطه ها پایدار میمونه. یعنی خود شما هم همینجوری همه ما همینطوری. حس کنیم که مثلا به این جایی وارد شدیم، به این جریانی وارد شدیم که مقدمه برای این که مثلا ما را به خاطر کارایی و امکانات و مزیتمون بخوان وجودمون رو پذیرا شدن و دغدغه ارتقاء ما رو دارن، طبیعیه که اون رابطه رابطه پایدارتر بشه. الان یکی از آفتهایی که مثلا این چند سال اخیر مثلا تو جامعه ایران آمده مثلا برخورده یه بار مصرف همه با همه، یعنی برخورده اصلا و تو کوچه و خیابون تک شاید اینطور باشه. من یه پسرخاله‌ای داشتم مثلا 8-9 ساله بودیم با هم گاهی وقتا میرفتیم بیرون، اون میومد محله ما، بعد اون تو مثلا بیرون خیلی شلنگ تخته میداخت، اذیت میکرد، نمیدونم ماشین میخرد، بعد من مثلا بهش برخورد میکرده میگفت بابا ما یه بار اینا رو میبینیم اونا هم یه بار ما رو میبینن، دفعه دومی وجود نداره. الان برخورد همه اینطوری شده، یعنی همه فکر میکنن یه بار با هم کار دارن و یا مثلا این کار که تموم شد دیگه مثلا بنا نیست که مثلا موضوع مشترک دیگه پیش بره. اولش این ازش خب دستاوردها رابطه ها پایدارتر میشه، جدی میشه. بعد خب این بحثی که الان مثلا یه دو دهه هست که جهان آمده تو بحث اقتصاد اجتماعی هم وارد شده، توی ایران هم 5-6 سال گذشته این بحث نشت کرده، بحث همین سرمایه اجتماعی دیگه. یعنی سرمایه اجتماعی جوهرش اعتماده، یعنی پیشینه ها تبدیل به اعتماد میشن، اعتماد هم تبدیل به سرمایه میشه که میشه روش حالا سرمایه گذاری متعددی کرد. این خیلی مهمه. یعنی سرمایه اجتماعی تو ایران یا شکل نمیگیره یا اگر شکل میگیره حالا به هر ترتیب از بین میره و مستحیل مزمن میشه. تأکیدی که خدا میکنه حالا جدا از اینکه توش حکمتی هست، یک پس لرزه هایی هم تو ذهن خواننده میندازه. این تقدم وجود بر کارایی و مزیت، پس لرزه تو ذهن ما این هستش که خب به هر حال خدا به پایداری اون رابطه میاندیشیده، با موسی میتونسته فرض کن موقت برخورد کنه. ببین یه کارایی داره، ما توی به اصطلاح پیشبرد اینجا ازش استفاده میکنیم، ولش میکنیم به امان خودش، ولی برخورد نمیکنه. موسی که اصلا ویژگی های کار دراز مدت نداشته، خدا حوصله‌اش رو میکنه و آموزشش میده و سند و کل نفسی رو در موردش به کار میبره، فراغ میآورتش، کارسازیش میکنه، بعدم 40 سال باهاش پروژه مشترک رو اجرا میکنه. اگر موسی در خلوت خودش درک کرده بود که خدا برخوردش با او یک بار مصرفه و میخواهد به عنوان مسافر یک ایستگاه یک اتوبوس ازش استفاده کنه، یا اون موقع شطور سوار شطورش میکنه، از معبر که گذشت و از کارایش که استفاده کرد شوتینگش میکنه، از بالای کوهان میندازتش پایین، موسی که پای خدا اینطوری وای نمیسان، موسی که پای پروژه اینطور وای نمیسان. حالا با ادبیات امروز ما یه سرمایه اجتماعی متقابل بین موسی و خدا ایجاد شد که توانست نیم قرن، خیلی ها نیم قرن، یک دهه قبل از رسالت، 40 سال با رسالت. اینکه موسی آخرش خیلی آرام از هستی میره، میگن که موسی رفته بود کوه دم آخر، بعد از اون بالا میبینه که یه نفر داره قبر رو میکنه و داره اون قبره رو اندازه میگیره، بعد میاد پایین میرسه به اون فرد، بعد درک میکنه که اون قبر کن داره برای یک فردی که قد و قامت بسیار بلندی داره مثل خود موسی، داره برای اون داره قبر میکنه و داره آماده میکنه زمین رو برای پذیرایی از موسی. موسی درک میکنه، خیلی آرام با مسئله مواجه میشه، از فردم میپرسه، از فرد میپرسه که به نظر میرسه داره برای یک خوش قد و قامتی داری قبر میکنی. اونم میگه آره بابا جون بذار بیرو درواسی بگم دارم برای تو قبر میکنم، آماده باش برای رفتن. موسی ظاهرا میگن که میره یک سیبی رو میبویه و سیب میخوره، دم آخر از عطر سیب که میگن عطر هستیه بهره میگیره، راحتم از این جهان میره و میره در حقیقت به اون شکافی که موسی که یعنی عجول و شتابان و آخر سر از اون به اصطلاح عجول بودن و پرشتاب بودن و متلاطم بودن میرسه به یه آرامشی، یه آرامش تحصیل نشده جز در اون رابطه متکی برای اعتمادی که با او داشته. با بقیه انبیا هم همینطوره. ببین یونس از اصطلاح معلومشه گفتش که اینطور که خدا گزارش داده، تنها نبی صاحب خبری بوده که پروژه رو وسط زمین میگذاره میره دنبال کار خودش و از صحنه فرار میکنه. خدا مقدمتا با وجودش برخورد میکنه، به وجودش اعتبار جدیدی میده اونطور که از این آیات برمیاد، بعد خودش دوباره برمیگرده سر پروژه بشه. بذار این تقدم وجود به نظر من خیلی کارایی داره. یعنی ببینیم مثلا ما الان با بعضی از معلمای 40 سال، ما 40 سال پیش مثلا دانش آموز بودیم، ببینید با بعضی از معلمامون رابطه داریم به چه اعتبار. و ما تو دوران تحصیل شاید 100 تا معلم داشتیم، هر سال 10 تا معلم داشتیم، ولی چرا با یکیشون ارتباط مثلا دیری نمیشه؟ به دلیل که حس میکنی که به اصطلاح به توجه خاص داشته، بهت یه حکمتی آموخته که تا آخر عمر به درد می‌خوره، یه کلیدی بهت داده که می‌تونی در حقیقت درهای متعدد رو باهاش بگشایی. این که تصور این هستش که اگر تو همه رابطه‌ها به خصوص کسی که در موضع قدرته دیگه از خدا که قدر و قدرت‌تر وجود نداره، با هر کی در حد در حقیقت وجودش برخورد می‌کنه، وجودم مبنا قرار میده و انتظار داره که او هم وجود رو مصرف کنه. این هم خیلی مهمه. یعنی خدا وجود خودش رو پسنداز نمی کنه، به وجود در حقیقت خلایقش بها میده و انتظار داره که خلایقش هم وجود رو بیان به منصه برسونن و مصرف کنن. به آخر سر دیگه کل انرژی وجود تموم میشه، مثل موسی راحت میره، راحت میره تو شکاف، راحت از جهان میگذره. این که یکم هم واسه فکر کنیم شاید متعددتر از این مثلا مزیت داشته باشه، ولی الان بیش از همه این به اصطلاح به کار بستن فرمولاسیون تقدم وجود و مزیت و کارایی به درد امروز ایران میخوره. یعنی اگر بناس حرکت اجتماعی راه بیفته، اگر بناس کسی کسی رو قابل نظاره، اگر بناست که مجموع افرادی که در پی تحولن وجودشون رو به منصه برسونن و آرام آرام مصرف کنن، این مقدمتن احتیاج به اعتماد سازی داره. توی سال 57 یه اعتماد به عنوان سرمایه انقلاب 57 برطرابید، قدرت حاکم اون اعتماد رو در حقیقت ریز ریز کرد. قدیمی اصطلاحی بود میگفتن خرد خاک شیر، یعنی که هر چی جمعش کنی دیگه قابل سوار کرده خورد خاک شیر شده. این که این اتفاق افتاد متاسفانه، خب همینطور که قدیمی ها میگفتن، حضرت علی هم میگه که خصلت های قدرت نشت میکنه به در حقیقت بدنه جامعه، یعنی الان تو نسل هم رفته، تو میان سال هم رفته، همه جا رفته، تو اقتصاد هم آمده، تو اجتماع هم آمده. ببین الان بیشترین چک‌های برگشتی و سفته‌های واخواستی مال همین در 15 سال گذشته است. تو بازاری که اعتماد و اعتبار عمل می‌کرد، الان برای بازاری هم اعتبار و اعتمادی نمونده، هیچ چیزی وجود نداره. یعنی برگه تو کشوری که مثلا فرسون ستارکان تار سیبیل امانت می‌گذاشت و امانتش می‌ایستاد، الان دیگه نه سیبیلی مونده، نه تار سیبیلی مونده، نه سفته. اون چیزی هم که فرد پاش امضا میکنه آیا خدا برخوردی که با همسر عمران و مادر موسی میکنه؟ یا با من امضای تقاضای تو هم مگه پرپر نمیزنی برای بچه؟ منم دغدغه تو و دغدغه بچه تو رو دارم. من با همه انا میگه انا خدا. حالا مثلا قدیم توی گود مثلا 6 تا قهرمان ما میسادن گود پر میشد، 8 پنجه داشت همم یالو پا. خدا وسط گود تا وایساده، وسط گود عالم وایساده، میگه کل این یالو کوپال من پشتوانه این به اصطلاح رساندن تو به فرزندت. طبیعه اونم اعتماد میکنه، از این اعتمادا یه چیزی شکل میگیره. الان اگر مناسی جنبش اجتماعی شکل بگیره یه پیش نیازایی داره، اون پیش نیازا اگر تامین نباشه اون جنبشه سر به زنگاه چپه میشه. مثلا فرض کن تو انقلاب آقای طالقانی اعلامیه میداد، گفت من سید محمود طالقانی روز تاسوعا از دم منزلم حرکت میکنم میرم به سمت میدان آزادی، میرم به سمت میدان شهریار. خودش پشتوانه حرفشه. بعد همه میگفتن آقا خود این لیدره داره میاد دیگه، ادعای لیدری هم نداشت. اون موقع مثلا آقای خامنه‌ای رو لیدر حساب میکرد و کمبود شخصیت هم نداشت بگه من لیدرم. کار لیدر رو میکردم و بی‌ادعا میامد از دم خونه سر ساعت را میفتن و بالاخره پشته پیدا میکرد دیگه. ولی شما نمیتونید تو خونه بشینی با اینترنت دعوت به راه نمایی کنی بعد خودت هم اصلا معلوم کی هست معلوم چی هست، کی باید بیاد پشتت بشه. اینکه اگر بناسی حرکت اجتماعی را بیفته این اعتماد سازی خیلی مهمه و باور سازی خیلی مهمه. اگر اون سرمایه اجتماعی تشکیل بشه جنبش اجتماعی هم به اعتبارش را میفته، وگرنه خیلی بنا نیست شبید بشه.
سلام. این دور که به نظر مسیح های صحبت خدا یه تشکلی داره.
بله.
چون یه قرآن میگیشی مثلا یاربن اینا بوده محمد و خودتیم برای کنید و
بله
افراد ساله میگیش. پس مخاطبان خدا ظاهره به نظر مسیح که همه نیست، یه گروه خاصی هست. اینجا خدا پیامبر میگرامش قرآن تذکر یاداوری، یعنی یاداوری برای کسانی که از اول ایمان آوردن. حالا این سوال هم اینه اینا که از اول ایمان آوردن کیا بودن؟ یعنی اول که قبلن زمانی که خداوند میفرماد یعنی که الان یک خط درافته یک خط قرمزی داره روش خص میکنه، یکی که یا با خود مخاطبان ما اینا یاداوری به کسایی که در واقع از قبل ایمان آوردن.
شما مستند چیه؟ کجا میگه از قبل ایمان داشتن؟
حالا من تقریباً متن عربی شدن به ذهن
نه حالا متن نه مثلا جایی برخوردیم
از آیه کوچیکی هست که کسانی که از قبل ایمان آوردن. به این همیشه برای من سوال بود که این قبل چی بوده؟ زمانی که آدم به دنیا آمد یا قبل هم واقعا آدم وجود داشت؟ دقیقا این نقطه یه شروعی که فرد ایمان میاره کودکیشه یه سنه میمونه. من سوالم
باشه. ببین خدا به اصطلاح اجتماعی هم با مردم برخورد کرده. بعد از فتح مکه محمد تصریح میکنه فوج فوج به تو پیوستن، مردم افواجا فوج فوج به تو پیوستن، قدرشون رو بدن. فوج فوج به تو پیوستن به این منزل است، یعنی ترجمان تشکیلاتیش این هستش که این مردم پاک فطرتی که فوج فوج به تو پیوستن قابلیت خاطر شدن دارن، حواست باشه. کما اینکه مثلا یه خرما فروش هم بیاد خاطر میشه، یه کارگر مزرعه ساده بیاد خاطر میشه، این که فقط حواسش متوجه خواص نیست. اون نکته که شما میگی ببین ایمان از قبل مثل مثلا دوران تحنف خود حضرت محمده به وجودی پی برده بود، سالی دو ماه از مدار اجتماعی خودش خارج میشد به سنت بزرگان قومشون، کسانی که حنفا بودن. حنیف حالا جدا از این که اهل متنه هم دیگه راه هست، به اصطلاح تو ادبیات عرب دیندار قبل از دین هم خوانده میشه. حنفا کسایی که میرفتن مثلا دو ماه از سال به کوه راز و نیاز و نجوا و اهل خانش بودن و نمیدونی چی کار میکردن، ولی به هر حال نیازها و تقاضاهاشون رو با اون مطرح میکردن. شاید منظور خدا این هاست. یا فرض کن که مثلا ابراهیم موحد قبل از دینه دیگه، یه رابطه بین خودش و خدا رو به عنوان رابطه توحید در آورده بود. این تو دوران معاصر هم میرسه. یه فیلم آمده بود دورانی که ما هنوز دبستان نمیرفتیم، دو تا فیلم آمد اول دهه 40، یکی فیلم سنگام بود، هندی بود، داستان زندگی گاندی بود. یه فیلم آمد سال 41-42، 24 ساعت به راما، 7-8 ساعت به تلویزیون اینا نشونش داد. 24 ساعت به راما به زبون هندی یعنی خدا، 24 ساعت قبل از ترور گاندی رو ترسیم کرده. گاندی یه التهابی داشت برای از قبل هم که نمیدونست ترور میشه، که توی مراسم بوده یه جوونی میاد اسلحه رو در میاره سه تا شلیک میکنه و بعدم گاندی رها میشه. یعنی تو دوران مدرن هم هست. 24 ساعت دراما گاندی هم حالا مثلا مذهب رسمی به این شکل بوده، خب خودش او هم دو ماه در سال روزه بود و بعد روزه های سنگین 48 ساعته میگرفت و یه حالا احوالی واسه خودش داشت. این که الان هم ما بعضی ها رو حتما شما میشناسیم، ما میشناسیم، مثلا تو نزدیکان و دور اطراف ما کسی هستش که به این شکل نه نماز میکنه نه روزه میگیره، اما غروب سرو میره به سجده. چیزایی هم بین خودش و اون میگه دیگه و خودش میدونه چی میگه، او هم خودش میدونه با اون چه رابطه ای. قطعا خدا برای ما بخصف میکنه به اعتبار در حقیقت قدم پیش نهادنش. هممون که نباید که مثل هم باشیم ایزان، بله بین کسایی که یک مذهب و اختیار رو انتخاب میکنن وحدت ربیه باید روز نمیتونم من یه جور نماز بکنم شما یه جور دیگه، یه وحدت ربیه رو مثلا باید رعایت کنیم. ولی کسایی که بیرون از یک مذهب و مناسک خاصی هم خودشون میدونن با اون چطور رابطه برقرار بکنن. مثلا موزیسیانی رو میبینی که با در حقیقت مثلا سازش نجوا میکنه، شاید آدم مذهبی هم نباشه. انسان‌هایی رو می‌بینی بیرون از مدار مثلاً الان تو جامعه ما خیلی زیادتره، ولی از مذهبی‌ها مقیدتره. دروغ نمی‌بینی، شیل پیلی نمی‌بینی. اونها شاید توی دنیای امروزی و ادبیات خدا مذهبی قبل از مذهب باشن. اینو ما خیلی نمی‌تونیم بهش ورود کنیم، ولی اینقدر که از این کتاب آخری می‌فهمیم، دوران تحنف محمد دوران در حقیقت ایمان قبل از مذهبش بوده. ابراهیم نوجوانیش ایمان قبل از مذهبش بوده. اینا رو شاید بشه گفت، ولی بالاخره ما خیلی تو مناسبات نمیتونیم بریم، کما اینکه خود موسی مثلا توی بیابان یک چوپانی رو میبینه، اون چوپانه داشته با خدا نجوا میکرده. توی شعرهای دبستان ما بود، شما هم مطرح بوده. موسی وارد حریم خصوصی اون میشه، خدا باهاش برخورد میکنه، میگه تو چیکار داری؟ اون تلقیش اینه که میتونه به اصطلاح چارق پای ما بکنه، میتونه سرمونش بذاره. او با او باور خودش، نه اینکه خوش باشه، او با او باور خودش جهان رو ترسیم کرده. تو چیکار داری؟ به چه متو برای وصل کردن اومدی؟ نه برای فصل کردن، تو نباید که در حقیقت کات کنی. آیا میدونی او اگر اون رابطش با من قطع شه به چه وضعیتی در میفته؟ ما اینقدر میتونیم فهم کنیم و تو روابط خصوصی افراد هم نمیتونیم بریم. من خیلی ها رو دیدم اصلا ادعای مذهب ندارم، این کارهایی هم که ما انجام میدیم نمی کنن، ولی باهاش خیلی راحت تری، باهاش کار مشترک هم میتونی بکنی، باهاش میتونی قول بذاری، قرار بذاری، خانوادت دستش بسپاری، ولی با خیلی مذهبی ها نمیتونی این کارو بکنی. به نظر من او ایمانش مقدم بر مذهب. شاید یه روزی مذهب رو بپذیره، ولی اگه نپذیره به اعتبار منشش و روشش و درکی که داره یه وجودی رو بر خودش ناظر میدونه. مذهب هم آمده که ما این وجودی رو برای خودمون ناظر. حالا اگر طبیعتاً مذهبی باشه که کارا باشه به پذیرش خیلی بهتره، ولی بیرون از اون هم کسانی هستن که دارن زیست خودشونو میکنن، راهی هم پیدا کردن، رابطه هم برو برقرار کردن. من تصور میکنم روز آخر خدا با اونا تسویه حساب میکنه. ممکنه اونا خیلی هاشون مقربتر از ما باشه. من اینقدر میفهمم. حالا خودتان فکر کنید.
خدا تو قرآن حالتا اونجا که من ریسرچ کردم دو جا خیلی تون کنم و نامیدان برخورد میکنه. یه جا توی سوره یوسفه که میگه که این پسر من برد که از یوسف و برادرش جستجو کنی از رحمت خدا امید نشن کسی را جز به کافران کسی از رحمت خدا امید نشن. یه جا توی سوره یه جا که میگه خوف چه کسی جز گفت این خطاب ابراهیمیه که الان اومدم بهش مشتر
بزن
چه کسی جز گمراهان از رحمت پروردگارش نامید میشن. این دوتا مورد مثلا حالا اگه خودمون جای بالاخره خانواده یعقوب بذاریم یا جای بالاخره ابراهیم بذاریم تقریبا داره روی دو موضوع به طور عادی غیر ممکن دست میذاره که امید رو داره میداره توی مسائلی که توی عادی توی با قوانین عادی تقریبا غیر ممکنه. حالا در مورد یوسف ممکنتر، در مورد ابراهیم یه خود باز هم غیر قابل عمل بکن. میام این منظر من حالا شاید نمیدونم برداشتم درسته یا نه، اینکه این خطر رو ایجاد نمیکنه که ما بیایم امید رو انقدر بالا ببریم و روی چیزهایی قرار بدیم که واقعیتش اینه که خیلی رسیدن بهش ممکن نیست و نتیجه ممکن باشه که وقتی خب اینا رو میخونیم مخصوصا کسایی که ایمان میاریم اینکه اگر در معرض تقاضا باشی خدا هم در معرض عرض هست و این دوتا فکر میاریم و وقتی خب جواب عادی رو دارم نمیگیره بدتر خب خیلی سقوط بیشتری بکنه.
دو موردی که شما میفرمایید واقعا هفته های بعد باهاش کار داریم. ببین همچنان که ما میگیم کتاب مشترکه، ادبیات خدا هست، ادبیات انسان ها هست. اون دو تا آیه که سوره یوسف میگین اتفاقا نقل قول یعقوبه. یعقوب این رو اعلام میکنه و خدا اون رو کت میاره تو گیومه میزه. یعقوب میگه که در حقیقت غیر از حق پوشان کسی از خدا حتی امید نمیکنه و باید که به اصطلاح او امید ویژه بست. اتفاقا بچه هاش از قبل نمیپذیرفتن، همون برادره نمیپذیرفتن. بعد اونجا پدر به پسرها یه حرفی میزنه که چند دهه بعد اون بچه ها به حرفش وقتی یوسف پیدا میشه اونا حالا یا تمسخر میکنن یا چند چون میکنن. تو این کتاب نیومده که چی میگن، ولی معلومه که متعجبن از این برخورد پدرشون. یعقوب به اون پسرهاش میگه من از خدا چیزی میدانم که شما نمیدانید. یعنی من در مناسباتی باهاش وارد شدم که در اون مناسبات حقایقی رو درک کردم که شما به دلیل اینکه به اون مناسبات وارد نشدید اون حقیقت رو درک نمی کنید. بعد که برادر رو میان و پیران یوسف رو میارن این اون آیه رو دوباره خدا از یعقوب میاره، میگه مگر من نگفتم که من چیزی از خدا میدانم که شما نمیدانید. چه چهار دهه در حقیقت چند دهه طول کشید تا این اتفاق افتاد دیگه. اینکه او مورد اول مورد خود یه انسانه تجربهشو میگه، مورد دوم هم انشای خداست، ادبیات خداست، اما معطوف به اتفاقی که برای ابراهیم افتاده. خب اون موقع منجنیق میذاشتن دیگه، ابراهیم هم تو منجنیق گذاشته، هر کی هم تو منجنیق میرفته خب طبیعتاً میسوخته دیگه، جزغاله میشه دیگه، ولی اتفاق برای ابراهیم نیفتاد. بعد از اون آیه این آیه میاد که از در حقیقت گشایش های کیفی خدا ناامید نشدید. و یه آیه دیگه هم هست خطاب به ناامیدان، اون از همه تندتره، میگه که بهشون بگو که یه تنابی پیدا کنید، خودتون رو حلق‌آویز کنید، یه کسانی که ناامید هستید. سه تا مورد میاد که برخورد در حقیقت ویژه میشه. یک مورد، مورد پدر یعقوب، پدر یوسفی که یعقوب میگه اون دوتا آیه که شما از سوره یوسف نقل کردید، یکی معقوب به اتفاق سرد شدن آتش بر ابراهیمه، میگه بیکار خود خداست از فعل و انفعالاتی که بشر گذاشته. حالا اگه اجازه بدین سر جای خودش رو امید واهی نیست، یعنی مثلا دهه های 50 و 60 یه شعار بود، شعار ما او بود، گفتنش که امپریالیسم ببر کاغذی است. این تو هم روشن فکرهای چپ همه جهان رفت. خیلی فرق میکنه. یکی مثلا فرض کنید که اون زمان تو مثلا یه مثلا کافه میگونه و نک بشینه به یکی امپریالیسم ببر کاغذی است، ولی اون تجربه خود ما او بوده، تجربه ما او بوده که چیان کایچک رو لمس کرده که حالا نظام بین المللی پشتش بود، بعد با امپریالیسم ژاپن در افتاده، با امپریالیسم آمریکا در تو تجربه خودش رسیده این که امپریالیسم ببر کاغذی است، اهل خروش، اهل به اصطلاح قرش، اهل پنجه به صورت کشیدنه، ولی میشه باهاش در افتاد و میشه منکوبش کرد. این تجربه خود ما بود. این که اگر این گزاره رو ببرید تو تجربه ما او گزاره واقعیه، کما اینکه اون گزاره رو اگر ببرید تو تجربه یعقوب گزاره واقعیه. یعقوب 30-40 سال صبر کرد، یعنی اون در حقیقت گزاره مرهون صبر ویژه شد دیگه. حالا میگن صبر ایوب رو میگن صبر یعقوب هم جوهایی میگن. اینکه اون گزاره رو اگر ببرید تو کادر ما او جواب میده، ولی تو کادر در حقیقت کسی که اصلا با تضادهای دوران خودش در نیفتاده جواب نمیده. اون این که شما میگین درست، متوهم ترش میکنه، از واقعیت دور دست ترش میکنه، ولی برای دیگران نه. مثلا فرض کنین دو دهه بعد از ما او که او حرف زده، مثلا ویتنامی هم همینو تجربه میکنن، اونها میتونن یه چیز دیگه بگن، میتونن گزاره جدید بیارن. گزاره هایی که مرهون لمس و استکاک و پروسه های واقعی هست جای عنایت داره، ولی گزاره هایی که عموما روشن فکریه و محصول پروسه ای نیست و رهنمودیه، گزاره هایی در حقیقت تخیلی میتونه تلقی بشه. یه تفاوتی بود بین مارکسیست های یا سوسیالیست هایی که تخیلی بودن و مارکسیست هایی که واقعی گرا بودن. اون سوسیالیست ها بیشتر اهل موعظه بودن، میخواستن تضاد کارگر کارفرما رو با موعظه مثلا رو به حل ببرن. بهشون گفتن سوسیالیست های تخیلی، پنداری یا موعظه‌گرا. ولی خب مثلا مارکس اومد حد واسطه در حقیقت تخیل و واقعیت بود، آرمانی داشت، سعیم کرد، خب وقت گذاشت، فسفر مصرف کرد، عمر گذاشت، مویه گیس سیاه رو تبدیل به گیس سفید کرد، چهره شفاف مثلا جوانیش رو چروکیده کرد در سال. بالاخره به این باید توجه بکنی وقتی که میگه پرولترهای جهان متحد شدیم. این یک در حقیقت شعاری نیست که یک کنفدراسیونی خارج از کشور نشین بیاد مثلا سال 60 بره تو آمل این حرف رو بزنه، بعدا ملت بگیرنش همونجا اعدامش کنن. محصول تخیل نیست، مال او محصول پروسه خودش بوده. به این در حقیقت گزاره هایی که به نظر میرسه دور از دست رسن، در جای خودشه که توجه کنیم بخشش واقعیه، مثل گزاره یوسف، مثل گزاره ابراهیم، مثل گزاره ببر کاغذی، مثلا فرض کنید که گزاره جنرال جیا روزی 14 ساعت فکر کرد، توانست یک استراتژی دین بیانفو رو طراحی کنه که فرانسوی ها رو شکست بده، اخراج کنه. این گزاره که مثلا فرض کنید که بهترین عبادت تفکره رو اینجا میتونی در بیارید، وگرنه ما از صبح بشینیم هی تفکر کنیم به چیزی منجر نمیشه که اگر دغدغه استراتژیکی نداشته باشیم مثل جیاب. جیاب یه انسان ریز نقشی که انقدر فکر میکرد موهاش سیخ میشد. خب خیلی فرق داره با کسی که اصلا فسفوری مصرف نکنه، ذهنش به اصطلاح خیلی صاف باشه و خیلی ساده. این که سر جاش اگه توجه کنیم به نظر من جای تعمق هست. خستتون کردیم، خسته نباشید. جا آها، مکتوب این دوستمون سوال کردن که مثلا رابطه خضر و موسی که توی قرآن خدا آورده چطور تحلیل میشه. رابطه خضر و موسی مثل رابطه موسی با شعیب. شعیب پدر همسر موسی بوده، یه فرد کاملا معقول، کاملا آرام و اعتقاد داشته که تحولات تاریخی با گذر زمان، نه اینکه کاری نکنی بذاری زمان بگذاری، نه، احتیاج به تزریق زمان به اصطلاح اون پروژه هست. آموزش شعیب برای موسی این ضمن 8 تا 10 سال، آموزش خضر هم همینطور. خضر هم فرهیخته دوران خودش بوده، یعنی همه کارهایی که میکرده توش یک حکمتی بوده. موسی چون هنوز اهل حکمت نبوده، به حکمت نرسیده بوده، دم به دم که با این راه میرفته ازش سال 3 بار اونطور که خدا آورده فکر میکنم 3 بار هی موسی به خضر قول میده که من سکوت پیشه میکنم و میگذارم ببینم که حکمت کار تو چی بود، ولی نمیتونست خودشو نگه داره. و آخر سر خضر بهش میگه بابا جون تو اصلا این کاره نیستی، حالا با ادبیات محاوریه اصلا این کاره، اصلا صبری نداری، نمیتونی اصلا گذر زمان رو تحمل کنی و تحلیل بعد از واقعه کنی. بعد انقدر موسی شتاب داشته برای این که ببینه اون 4 حرکت خضر فلسفش چی بوده، خضر یک به یک براش توضیح میده. اینم به نظر من خضر هم یک امکانی بوده که خدا مقابل موسی قرار میده برای اینکه بیشتر به طمأنینه برسه، بیشتر به ارزش زمان پی ببره و به تکنیک تزریق زمان به مرحله واقف بشه. من اینقدر میفهم. ته وقت هم هست اگر نکته نیست دیگه بحث نباشه. خب 2 جلسه دیگه دوستان وقت خواستن، جلسه دیگه کسی نوبتی نمیخواد. شما ها بحثتون که نیست، شما باش، پس حتما روی باش رو همین موضوع من برش باش. تنها بحث میگیرید. خب خیلی ممنون، تا هفته بعد.